السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزغ المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الحمد لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. ولأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وجميع أنبياء الله ورسله وملائكته، لا سيما سيدنا ومولانا ناموس الدهر بقية الله حجة ابن الحسن، روحي وأرواحنا فدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خداوند قلوب همه ما رو به نور قرآن و معرفت اهل بیت عصمت و طهارت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درود و سلام می فرستیم به روی حضرت امام، دو یادگارشون، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای بزرگوار فتح خرمشهر. برای اموات جمع حاضر، پدر و مادر جمع حاضر، بانیان خیر، حق و حق داران، هر کسی که به هر نحوی در این بنای خیر کمک کرده است، برای سلامتی رهبر بزرگوارمون، برای سلامتی همه خدمتگزاران مخلص جمهوری اسلامی ایران و برای سلامتی خودتون یک صلواتی رو مرحمت بفرمایید. در روایات اهل بیت عصمت و طهارت داریم فردای قیامت که می شود، این عمر انسان در مقابل انسان گذرا دارد رد می شود، مثل نوار قلب. وقتی که انسان نگاه این پرونده عمل خودش می کند، وقتی که انسان نگاه این گذرای عمر خودش می کند، و حسرتاش بلنده. چرا در دنیا من این فرصتها رو داشتم، این ساعتها رو میتونستم استفاده کنم، خودم رو مشغول کنم به ذکر خداوند متعال، این کار رو انجام ندادم، این وقتها و ثانیه ها رو، این زمانی که مهمان من بود هدر دادم. در اون زمان است که انسان قصه میخورد، حسرت میخورد. یکی از موارد حسرت همین جاست. برای اینکه واحسرتهای ما در فردای قیامت بلند نباشد، من سعی دارم همیشه در هر جای صحبت می کنم یک روایت رو در مورد صلوات این رو قرائتش می کنم که شما این زبانتون رو مشغول بکنید به ذکر خداوند متعال، این ذکر صلوات، هم شما مشغول باشید هم من صحبتهای خودم رو صحبت کنم، شما هم گوش بدید. یکی از آثار مهم دیگر صلوات این است، حاجات انسان برآورده می شود، حاجات انسان برآورده می شود. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این ذکر صلوات رو خداوند متعال دوست دارد. کار خداوند متعال و فرشتگانش و ملائکتش همش همینه، اونها هم دارن ذکر صلوات رو دارن جاری میکنن. امام صادق صلوات الله و سلام علیه می فرماین هر کسی که مداومت بر این ذکر صلوات داشته باشد در زندگی خودش خداوند متعال حاجات دنیوی و آخرتیش رو دارد حلش می کند. من در یک روایت دیدم و آمده است که با این مداومت ذکر خداوند متعال و این ذکر صلوات خداوند 30 حاجت دنیایی و 70 حاجت آخرتی رو دارد برآورده به خیر می کند. این از خاصیت صلوات و آثار و برکات دیگری هم دارد. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهاءالدینی یکی از فرماندهان دفاع مقدس سردار رشید صیاد شیرازی میگه وقتی که من در جبهه در دفاع مقدس ذهنم کار نمی کرد، عقلم به جایی نمی رسید، از جبهه بلند می شدم می آمدم خدمت آیت الله بهاءالدینی، شارژ می شدم دوباره برمی گشتم به جبهه. این عالم بزرگوار میگن که من تمام شکیده قرآن در سوره حمد و در سوره قل هو الله است. بعد این عالم بزرگوار میگن من به جای تلاوت قرآن برای اموات این ذکر صلوات رو میفرستم و آثار و برکاتش رو هم دیدم، آثار و برکات ذکر صلوات رو هم دیدم. نکته دیگری رو که میخوام خدمت شما بزرگواران و خوبان عرض کنم اینه، نبی مکرم اسلام میفرمایند من 5 جمله رو به شما هم میآموزم، براتون بیان میکنم که زبان براش خیلی سبک است. پرونده عمل رو در فردای قیامت در میزان عمل سنگینش میکند. خداوند متعال هم دوست دارد شیطان رانده می شود و جزء گنجهای بهشتی است، جزء گنجهای بهشتی است. برادران و خواهران این گنجهای بهشتی رو باید با جان و دل خرید. این روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو باید با آب طلا نوشت و سلوحه کار خودمون قرار بدیم. بعد آقا فرمودن اون 5 جمله این است: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. بعد ادامش هم گفتن لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. 5 جمله است. بعضی ها دارن سوال میکنن برای دفع وسوسه شیطانی چه کار بکنیم. اون چیزی که در روایات آمده است این ذکر لا اله الا الله رو زیاد بگن. خاصیت دیگری دارد، وقت نیست من خدمتتون عرض کنم، برای تقویت اراده این ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم خیلی سفارش شده است. در روایات اهل بیت عصمت و طهارت آمده است این تسبیحات 4 بعد از هر نمازی 15 مرتبه مستحب است. قبل از خواب اگر این انسان این تسبیحات 4 رو بر زبان خودش جاری کند، ثواب یک حج عمره اونم مقبول شده را دارد. خب زبانی که مشغول بشه به ذکر خداوند متعال از صبح تا به شب، شبم که میخواد بخوابد، این زبان غیبت نمی کند، این گوش غیبت رو گوش نمی دهد، این دست کار خطایی رو انجام نمی دهد. این زبان رو باید مشغول بکنیم به ذکر خداوند متعال. این اهمیت زیادی دارد. حالا بحث ذکر و اذکار حداقل 1 دهه فرصت می طلبد که انسان صحبت کند ذکر الهی چیست. اون چیزی که در روایات اهل بیت عصمت به طهارت آمده است. یه صلواتی رو مرمت بفرمایید. بحث دیشبی رو که خدمت شما سروران عزیز داشتم پیرامون سیره امام کاظم بود و مواردی که رحمت الهی جذب می شود، این رو یک موردش که عفو که در سیره امام کاظم بود صحبت کردم. بعد از اون با خودم فکر کردم اون حداقل یک دهه رو می کلبد که نکته هاش رو مواردش رو هم آیات قرآن هم روایات رو هم سیره اهل بیت عصمت و طهارت رو انسان بررسی کند. اما این روایت به ذهنم رسید، چون که این ماه رجب ماه ولایت است، ماه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب از حق بزرگی رو به گردن من و شما دارد. کمتر هم راجع به فضیلت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صحبت شده است. دریاها فضیلت دارد. کمتر در این جلسه صحبت شده است. من چند فضیلت رو خدمتتون عرض کنم و یک روایت شنیدنی رو خدمت شما بزرگواران عرض کنم و همگی شما رو به خداوند بزرگ بسپارم. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب شخصیتی است که هم خداوند متعال مدح او رو گفته است، هم پیغمبر مدح او رو گفته است. در روایات اهل بیت عصمت و طهارت داریم پیغمبر 120 مرتبه به معراج می‌روند. در 120 بار یک نقطه به پیغمبر تذکر داده می‌شود. اون چیزی که به پیغمبر در این سفرهای معراج تذکر داده می‌شود محبت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و اولادش است. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عراقی رضوان الله تعالی علیه در اون لحظات آخر عمرشون آمدن نزدشون، گفتن آقا دلخوشی شما به چی هست؟ میگه من خیلی فکر کردم که از این دنیا میخوام برم، دلخوشی من به چی خواهد بود؟ در حالت جان دادن دلخوشیم به چی باشد؟ در حالت کار دلخوشیم به چی باشد؟ در فردای قیامت دلخوشی من به چه چیزی باشد؟ به این فکرم رسید. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اون چیزی که به ذهنم رسید دلخوشی من به اون بود ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. عزیزان من، برادرم و خواهرم، فضائل امیر المؤمنین کمتر گفته شده است. این روایت شنیدنی است. فضیلت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب امیر بیان دارد بیان می شود. نبی مکرم اسلام می فرماین برادرم امیر المؤمنین فضیلت هایی دارد که غیر از خودش کسی دیگری نمی دارد. نه عدادش رو نه ارغامش رو غیر از خود علی نمی داند. این روایت شنیدنیست. هم در کتاب عمالی صدوق آمده است، هم در کتاب القطره آیت الله مستنبت آمده است. کسانی که اهل مطالعه هستند رو برن مطالعه کنن. آیت الله مستنبت در اول کتابش میگه من تا این روایت رو مطالعه کرده بودم به فضایل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پی نبردم، اما وقتی که این فضیلت رو این روایت رو خواندم دنبال این رفتم که یک کتابی در مورد فضایل اهل بیت عصمت و طهارت و خصوصا امیر المؤمنین بنویسم. روایت این است. پیغمبر می فرماین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فضائلی دارد که اگر کسی فضایل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب را بیان کند، خداوند گناهان گذشته و آیندهش رو می بخشد. امیر المؤمنین فضائلی دارد، اگر کسی بیان کند به حرمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، خداوند گناهان گذشته و آیندهش رو می بخشد. بعد دنباله حدیث می فرماید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فضائلی دارد که هر کس این فضائل رو بنویسد، هر کسی این فضائل رو بنویسد تا زمانی که اثر این نوشته باشد فرشتگان براش طلب مغفرت میکنند، فرشتگان براش طلب مغفرت میکنند. عزیزان من، برادران و خواهران، اگر اهل قرآن هستید کتاب در مورد فضایل اهل بیت عصمت و طهارت به امیر المؤمنین بنویسید. اگر هم توان ندارید، بعضی ها اهل قلم هستند، کتاب های متعددی دارند، به اونها کمک کنید تا فضایل امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت منتشر پیدا کند، یا کتاب های متعددی رو بخرید و در بین مردم این فضیلت رو نشرش بدید تا هر زمانی که اون کتاب باشد اهل بیت عصمت و طهارت و فرشتگان براتون طلب مغفرت میکنن. بعد دنباله حدیث اینه، اگر کسی به فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب گوش بدهد، خداوند متعال به حرمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اون گناهانی رو که به وسیله گوش انجام داده است، خداوند متعال اون گناهان رو می بخشد، خداوند اون گناهان رو می بخشد. و هر کسی به فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نگاه کند، به فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نگاه کند، خداوند متعال به حرمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب گناهانی رو که به وسیله چشم انجام داده است می بخشد. لا اله الا الله، چه علی است، چه دریای فضائلی است. خیلی من در مورد فضائل امیر المؤمنین تحقیق کردم، صحبت های زیادی دارم، در قلب من هم مطالب زیادی در مورد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است، اما وقت نیست، نمی شود صحبت های زیادی را کرد. اما برید دنبال فضائل امیر المؤمنین. اون روایت این است، به بحث خودمون برسیم. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب می فرماین شخصی آمد خدمت رسول مکرم اسلام. این روایت رو انتخاب کردم هم چون در آستانه مبعث رسول مکرم اسلامی مناسبت هم داشته باشد. امیر المؤمنین می فرماین شخصی آمد خدمت رسول مکرم اسلام، گفت یا رسول الله یک کاری رو به من یاد بدید، یک خداوند متعال من رو دوست داشته باشد، دوم خلق خداوند متعال هم من رو دوست داشته باشد، سوم مالم زیاد بشه، چهارم عمرم طولانی بشود، پنجم بدنم سالم بماند، ششم فردای قیامت با شما محشور بشوم. اشتهاش هم خیلی زیاد بوده. اما هر کدوم از اینها دریای فضائلی است. رسول مکرم اسلام فرمودن این شش چیزی که تو بیان کردی احتیاج به شش چیز دارد، تک تک رو باید برات توضیح بدم. یک، اگر میخواهی خداوند متعال تو را دوست داشته باشد، این کار را انجام بده. یک، تقوای الهی، به خدا ترسی، تقوای الهی و خدا ترسی. برادرم و خواهرم بیایید، خدا ترسی و تقوای الهی رو در زندگی خودمون عملیش کنیم، قویش کنیم. بیایید تقوای الهی رو و خدا ترسی رو در زندگی خودمون قوی کنیم. اگر خدا ترسی در زندگی ما قوی شد، ترس های دیگر در مقابل انسان هیچ چیز نیست. در قرآن هم داریم ولا یخافون خوفت لومت اللائم، یعنی اگر شما ترس از خداوند متعال داشته باشید، ترس های دیگر در مقابل ترس های دیگر اصلا هیچی خونسا می شود، از بین می رود. ولا یخافون لومت اللائم، ترس از خداوند متعال ترس های دیگر را دارد خونسا می کند. چند اصل باید در زندگی ما حاکم باشد؟ یک، اولین اصل، اصل خدا ترسی است. دومین اصل، اصل خدا محوری است. سومین اصل، اصل خدا باوری است. خدا ترسی، خدا محوری، خدا باوری. اما چند اصل باید در اصول خدا ترسی باید بهش اهمیت بدیم؟ چند اصل در اصول خدا ترسی؟ اولین اصل در اصول خدا ترسی این است: یک، خداوند متعال رو ناظر و شاهد بر اعمال خودمون بدانیم. بدانیم هر کاری رو که داریم انجام میدیم خداوند متعال میبیند، مناظره میکند، افعال من رو، رفتار من رو، کردار من رو خداوند متعال میبیند. اولین اصل، اصل ناظر بودن خداوند متعال بر اعمال من هست. داستانی هم از چوپانی داشت گوسفنده های خودش رو میچرانید. جوانی رفته بود به بیابان برای تفریح، بعد رسید به این چوپان، گفت چوپان ازت میخوام که یکی از گوسفندان خودت رو به ما بدی، ما هم سر ببریم که تبدیل به غذا کنیم و بخوریم و بریم دنبال کار خودمون. گفت این گوسفندها مال من نیست، مال ارباب من هست، من فقط دارم این کار رو دارم انجام میدم. گفت حالا چه دیدی؟ من هم پولی بهت میدم، تو هم گوسفند رو به ما بده سر ببریم، ما هم بخوریم، ما هم غذایی تهیه بشه، این پول رو هم ما بهت میدیم. اگر اربابت ازت پرسید این گوسفند کجا هست، بگو گوسفند رو هم گرد خورده است و رفته از دنبال کار خودش، هم کار تو حل میشه، هم کار ما حل میشه. بعد این چوپان عاقل خطاب کرد: تو جواب همه رو دادی، اما در اینجا جواب خدا رو ما چه بدیم؟ حالا دیدم اربابم ندید، اربابم ندید، اما خداوند متعال که میبیند، شاهد و ناظر بر اعمال و رفتار ما هست، جواب خدا رو چی بدیم؟ اولین اصل، اصل ناظر بودن خداوند. دومین اصل در اصل خدا ترسی، تعهدات اخلاقی است. انسانی که به عظمت خداوند متعال و ترس از خداوند متعال در وجودش هست، در ضمیرش هست، این انسان بدقولی نمی کند، غیبت نمی کند، تهمت نمی زند، آبروی مؤمن رو نمی ریزد، به پدر و مادر خودش اونا رو اذیت نمی کند، همسایگان خودش رو آزار و اذیت نمی ده. و سومین اصل در اصل خدا ترسی این است: کسی که به عظمت خداوند متعال پی می برد، هوای نفس بر او غالب نمی شود. هوای نفس بر او غالب نیست، همیشه او مسلط بر هوای نفس است. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار، شهید علی چیف سازان، جزء بچه های اطلاعات و عملیات دوران دفاع مقدس بود. میگه اولین درس به بچه های اطلاعات عملیات این است: کسی می تواند از سیمخارهای دشمن عبور کند که در سیمخارهای نفس خودش گیر نکرده باشد؟ کسی می تواند از سیمخاردارهای دشمن عبور کند که در سیمخاردارهای نفس خودش گیر نکرده باشد؟ روایتی آمد از حضرت عیسی صلوات الله و سلام علیه، شخصی آمد گفت: یا حضرت عیسی، من خیلی گناه کردم، هر عمل نامشروعی رو انجام دادم، بیا پاکم کن، حد بزن. بعد حضرت عیسی صلوات الله و سلام علیه آمدن بیابان، میخواستن حدش بزنن، حضرت یحیای پیغمبر هم در اونجا بود. بعد آمد نزد این کسی که میخواستن حدش بزنن، گفت: من رو یک موعظه و یک پندی بگونید، یک موعظه و یک پندی. گفت: یحیای پیغمبر، حال روز من رو میبینی، الان میخوان حدم بزنن. این هم به خاطر این بود که من این لجام نفس خودم رو نگرفتم، دنبال هواهای شیطانی و نفسانی رفتم، امروز هم گرفتار اون شدم. بیایید برای خودمون کار کنیم، بیایید به فکر خودمون باشیم. حالا این یک موردش است. و اصول دیگری هم در خدا ترسی هست که در تقریبا 10-12 مورد در ذهن من هست که همینقدر کفایت می کند. پیغمبر خطاب کرد: این کاری که تو گفتی این است، ترس از خداوند متعال و تقوای الهی. عزیزان من، تقوا ترمزی است در مقابل گناه. یکی از جلوه های تقوا این است ما این عمر خودمون رو در مقابل چشمانمون گذر کنیم و برای آخرت خودمون کار بکنیم. اگر کسی تقوای الهی پیشه کرد، خداوند متعال بهش عزت میدهد، عظمت میدهد. این سیم اتصال هم باید وصلش بشه. سیم اتصال از قلب باید وصل بشه. این نکته رو هم خدمتتون عرض کنم و دیگه پایان عرایضم خیلی طول میکشد. با هم دیگر اگر صحبت کنیم تا صبح بعد بشینید، که من فقط مطالب همین اصل خدا ترسی رو خدمتتون عرض کنم. هیچ زمانی هم برای ترک گناه دیر نشده است. برادرم و خواهرم، جهانگیر خان قشقایی اهل اصفهان از ییلاق می آمد به قشلاق، از قشلاق می رفت ییلاق. شغلش هم فقط تار می زد، کار دیگری انجام نمی داد. یک روز تارش خراب می شود، میاد به بازار اصفهان. داخل بازار اصفهان دنبال جایی می گردد که این سیم تار خودش رو درست کند. بعد وقتی که در بازار راه می رفت، آمد نزد یک پینه دوزی که در کنار بازار اصفهان کفش ها رو، این لباس ها رو پینه می زد. گفت: پیرمرد، آیا در بازار اصفهان جایی وجود دارد؟ من این سیم تار من خراب شده، این رو ترمیمش بکنم، به کار خودم ادامه دم. این پیرمرد روشن ضمیر با تقوا خطاب کرد: جهانگیر خان، ای جوان، این رو خوب جوانا گوش بدن، ای جوان، یک عمر تار زدی، سیم تارت خراب شده، در بازار اصفهان هم دنبال جایی هستی این سیم تار خودت رو درست کنی. ای جوان، آیا به فکر این افتادی که سیم تار قلب خودت رو درست کنی، یک ارتباط مستقیمی رو با خداوند متعال خودت برقرار کنی؟ یک مرتبه به ذهن به فکر فرو رفت: عجب، من یک عمر تار زدم، سیم تارم خراب شده، در بازار اصفهانم دنبال جایی هستم که سیم تار خودم رو درست کنم. اما به فکر این نیفتادم این سیم تار قلب خودم رو درست کنم. گفت: جایی وجود دارد؟ گفت: بله. آمد وارد مدرسه علمیه صف شد. حال و هوای مدرسه علمیه صف او رو گرفت، تارش را زد به زمین، شکست. نامه ای رو نوشت به پدرش: پدرم، تا من سیم تار قلب خودم رو ترمیم نکنم به دیارم بر نمی‌گردم. در اونجا نشست، تقوای الهی پیشه کرد. همین جهانگیرخان قشقایی تارزن بعد از مدتی شد یکی از علمای بزرگ، از جمله شاگردانش حضرت آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه. دیر نشده، میشود این سیم تار قلب رو انسان ترمیمش کنه. حالا این ترمیم شدن قلبم حالا مبایزی دارد. چطوری من این سیم تار رو ترمیمش بکنم؟ یک راش همین مسجد، از فیوزات این مسجد، از جلساتی که در این مسجد است، انشاءالله استفاده کافی رو ببرید. پس نتیجه بحثم روایت پیغمبر خطاب کرد، این چیزی که تو گفتی به شش چیز نیازمند است. گفت چه کار بکنم که خداوند متعال من رو دوست داشته باشد؟ اولین موردش این است که یک، ترس از خداوند متعال و تقوای الهی. مباحث دریاست، روایات اهل بیت عصمت و طهارت، آیات قرآن که شما یک دهم بشینید فقط پیرامون امین میشود انسان صحبت کرد و مطالب رو ارائه کرد. دیگه من بیشتر از این اطاله کرام نمی کنم، چون مدعای اهل بیت هم هستن، میخوان مدعایی کنن، همینقدر کفایت میکند. خدایا به از عزت و عظمت خودت به این مردم عزیز در اینایی که آمدن اینجا نشستن عزت عنایت بفرما. رهبر بزرگوارمون رو در پناه خودت حفظ بفرما. مقام شهدای ما عالی است، متعالی بگردان. خدای عزیزانی هستن مریضن، در گوشه بیمارستانن، چشم انتظار این محافل و مجالسن، این قلبها آماده است، موعظه امیرالمؤمنین رو گوش کرده، نماز خوانده است. خدایا به عزت و جلالت و آبروی باب الحوایج موسی بن جعفر لباس شفا بر تنشون بپوشان. قلب امام زمانمون رو از ما راضی و خوشنود بفرما. مقام شهدای ما عالی است، متعالی بگردان. خدایا این عزیزان از هر گوشه ای آمدن، حاجت دارن، نیت دارن، خدایا به عشق تو آمدن، به عشق این امام حسین و این مسجد و اینا آمدن، خدایا حاجاتشون رو برآورده و به خیر بفرما. خدایا اگر مشکلی در زندگیشون هست اون مشکل رو حل بفرما. خدایا این جوانان عزیزمون رو در پناه خودت حفظ بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر طولانی شد باید ببخشید، حالا مبعث منم یک مقدار نیمه کارمون، انشاءالله به بزرگی خودتون خواهید برشید. یه صلواتی. الله